داد و تشریح کرد که به گفته مسئولین روس حجم مبادلات تجاری دو جانبه در 6 ماه سال جاری میلادی نسبت به همین مدت در سال قبل 67% رشد داشته و در همین مدت به استناد گمرک ایران واردات از روسیه به این کشور 217% افزایش یافته. سفیر ایران در روسیه با تأکید بر لزوم ادامه دار بودن این روند ابراز امیدواری کرد که همه توافقها و قراردادهایی که بین دو کشور پیشنویس شده و ارزش آن 40 میلیارد دلار است عملیاتی شود. به گفته سنایی این طرح‌ها شامل ساخت 6 راکتور اتمی و 4 نیروگاه حرارتی، معدن، ماشین‌سازی و هواپیماسازی و همچنین طرح‌های در حوزه نفت و گاز است. او با تأکید بر این که با تأمین منابع مالی همه این طرح‌ها به سرعت قابل اجراست اضافه کرد رسم است کشوری که طرح‌های در ایران انجام می‌دهد منابع مالی آن را تأمین کند. او افزود قراردادهایی که ایران با چین، هند و اتحادیه اروپا امضا کرده از سوی این کشورها تأمین مالی می‌شود و روسیه نیز می‌تواند از بودجه دولتی و یا از منابع ثالث هزینه‌های طرح‌های مشترک با ایران را تأمین کند. سرگی الکساوشنکا کارشناس مسائل اقتصادی میگوید اگر روسیه خواهان همکاری جدی اقتصادی با ایران است باید هزینه آن را بپردازد.
Иран собирает предложения и собирает обещания. А потом так: а моё решение вот такое. И
Иран مشغول جمع‌آوری پیشنهادها و وعده‌هاست و بعداً تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. و نمی‌توان امیدوار بود وام‌های دولتی روسیه تأثیری بر این تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. از سوی دیگر روسیه نمی‌تواند در ارائه فناوری به ایران با غرب رقابت کند. و تنها از راه پرداخت پول میتوانیم با سایر بازیکنان بین‌المللی در بازار این کشور به رقابت بپردازیم. اینکه روسیه میخواهد در ایران جایگاه خود را محکم کند و بخشی از بازار این کشور را به دست آورد را مثبت ارزیابی میکنم. اما باید صبر کنیم تا مطمئن شویم این سیاست موفقیت آمیز خواهد بود یا نه. به هر حال هر اقدامی در راستای پیشبرد منافع روسیه در ایران تصمیمی درست است.
دوشنبه پایگاه رسمی دولت روسیه پیشنویس اعطای وام 1.2 میلیارد یورویی برای ساخت 1 نیروگاه حرارتی و وام 1 میلیارد یورویی برای پروژه راه آهن به ایران را منتشر کرد. به گزارش ایسنا، وام نخست هزینه ساخت 85% از نیروگاه تولید انرژی گرمایی در حوالی بندر عباس را تأمین می کند و وام دوم با هدف تأمین هزینه های برق رسانی به 495 کیلومتر از خط راه آهن گرمسار اینچه برون اعطا می شود. بنابر گزارش تاس، این وام ها 5 ساله با نرخ سود سالانه 2.77% به ایران اعطا می شود. در این زمینه مهدی سنایی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، به پایگاه خبری اکسپرت آنلاین گفت بازپرداخت این وام ها از طریق صادرات نفت ایران خواهد بود. سرگی دانیلچکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، نسبت به این گونه تعاملات خوشبین نیست.
Ирану сегодня нужно то, чего в России на самом деле нет. Ни технологий, ни инвестиций. Ну, для меня, правда, довольно удивительно.
Иран نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری دارد. یعنی آنچه روسیه در اختیار ندارد. بسیار عجیب است که روسیه در شرایطی که خود دسترسی به وام‌های خارجی را از دست داده، در پی ارائه وام به ایران است. به ویژه که بازپرداخت این وام‌ها از راه خرید نفت ایران بسیار سوال برانگیز به نظر می‌رسد. مشخصاً این تصمیم سیاسی است و تاکنون نمونه موفقیت‌آمیزی از آمیختن سیاست و اقتصاد سراغ نداشته‌ایم. به نظر می‌رسد روسیه صرفاً در پی تثبیت جایگاه خود در ایران است، به خصوص در رشته‌هایی که سایر کشورها تمایل چندانی برای همکاری با ایران ندارند.
کمیسیون میان دولتی روسیه و ایران ماه گذشته اعلام کرد که طرفین توافق کردند در آینده نزدیک ارزش سالانه مناسبات اقتصادی مسکو و تهران را از 1.5 میلیارد دلار کنونی به 10 میلیارد دلار افزایش دهند. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه و رئیس روسیه این کمیسیون، به تازگی گفت برغم نگرانی ها از تشدید رقابت با غرب پس از لغو تحریم ها، ارزش مبادلات تجاری روسیه و ایران پیوسته در حال افزایش است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 11
بله رادیو فردا رو البته در اینترنت هم میتونید پیدا کنید radiofarda.com. یک نماینده مجلس گفته تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر آیت الله خامنه ای هیچ معنی نداره و مجلس میتونه عملکرد همه نهادها رو زیر ذره بین بگذاره. تا به حال بسیاری از تلاش های مجلس های مختلف برای تحقیق و تفحص از این نوع نهادها با مانع روبرو شده. از جواد کوروشی بشنویم.
به گزارش آفتاب نیوز، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید با توجه به اینکه آقای خامنه ای اجازه داده است که کمیسیون اصل 90 نهادهای زیر مجموعه رهبری و حتی دفتر او را مورد نظارت قرار دهد، جای بحث و مصلحت اندیشی نیست. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس دهم با استناد به گفته‌های آقای خامنه‌ای در دیداری با نمایندگان مجلس دهم در 16 خرداد ماه امسال میگوید آقای خامنه‌ای در این دیدار بر بعد نظارتی و به سرانجام رساندن تحقیق و تفحص‌های مجلس تأکید کرده است. آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود خطاب به نمایندگان مجلس دهم از جمله گفت که مجلس در رأس امور است و باید به وظایف قانونی خود از جمله تحقیق و تفحص عمل کند، بدون اینکه مشخصاً از تحقیق و تفحص نهادهای زیر نظر خود نامی ببرد.
مجلس شورای اسلامی جایی که اداره کشور و قانونگذاری کشور اونجاست. این ریل گذاری شما حرکت دولت رو اولا ریل گذاری میکنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده که از جملهش تحقیق و تفحص، هیچ ملاقاتی هم با همکاری با دولت نداره. مجلس باید با دولت همکاری کنه، اما این همکاری به معنای گذشت از حقوق مجلس نیست. باید حق خودتون رو استیفا کنید، تحقیق کنید، تفحص کنید، محافظه کنید. چرا نشد؟ چرا کم شد؟ چرا جور دیگه شد؟
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در حال این نظر را مطرح می‌کند که در 17 خرداد ماه سال گذشته محمد رضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مجلس در صحن علنی گفت که به رغم تقاضای مجلس برای تحقیق و تفحص درباره پرونده فساد 12000 میلیاردی در بنیاد تعاون ناجا به مجلس اجازه تحقیق و تفحص داده نشده است.
ما موضوع تحقیق و تفحص در بنیاد تعاون ناجا را سال گذشته مطرح کردیم. متأسفانه تخلفات عدیده اقتصادی در بنیاد تعاون ناجا وجود داره. از دوستان خواستی به ما گزارش بدن تا امروز یک صفحه گزارش بنیاد تعاون ناجا در خصوص تخلفات بزرگ اقتصادی که انجام دادن ندادن.
پیش از این هم آقای خامنه‌ای در 28 خرداد ماه سال 1380 در پاسخ به درخواست مهدی کروبی رئیس مجلس وقت که در نامه‌ای با آقای خامنه‌ای نوشته بود که تأکید حضرت عالی بر بلا مانع بودن تحقیق و تفحص در خصوص نهادهای زیر نظر رهبری موجب امتنان خواهد بود، نوشته بود که به نظر این جانب برخورداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از برکات این اصل به نفع کشور و به نفع خود سازمان است. آقای خامنه‌ای در نامه خود به رئیس مجلس وقت تقاضای اجازه تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر نظر او را بی جواب گذاشت و تنها به صدا و سیما اشاره داشت. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین درباره تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید معمولاً این اجازه موردی است و اینطور نیست که آقای خامنه‌ای اجازه تحقیق و تفحص از همه نهادها را صادر کرده باشد.
بر اساس نظر تفصیلی شورای نگهبان در سال 67 تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مانند شورای نگهبان و دیگر دستگاه‌ها ممنوع اعلام شده. از سوی دیگه بر اساس آیین‌نامه مجلس تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همینطور پرونده‌هایی که در قوه قضاییه در جریان هست نمیشه. تحقیق و تفحص از دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم بر اساس آیین‌نامه مجلس تنها با اذن ایشون امکان پذیر هست. اون برداشتی که میشه از آیین‌نامه مجلس داشت این هستش که این اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظرش موردی هست، چون اگر این اجازه عام بود که نیازی به ذکر کردنش در آیین‌نامه مجلس نبود و میشد مانند همه دستگاه‌ها تحقیق و تفحص مانعی نداشته باشه. پیش از این هم مواردی که تحقیق و تفحص شده از دستگاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله از صدا و سیما در مجلس ششم و یا از قوه قضاییه در مجلس هفتم با اجازه موردی ایشون بوده و به نظر نمیرسه که مجلس بتونه از همه دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تایید و تفحص بکنه.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین در پاسخ به پرسشی درباره بی‌نتیجه ماندن بسیاری از پرونده‌های تخلف‌ها در کمیسیون اصل 90 مجلس نهم و تاکید رئیس پیشین این کمیسیون مبنی بر این که قرائت گزارش برخی تحقیق و تفحص‌ها همچون